بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي فكاك رغبتي من النار فيما تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين
روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. زلف چون عنبر خامش که ببوید حیات، ای دل خام طمع این سخن از یاد ببر. سینه گو شعله آتشکده فارس بکش، دیده گو آب رخ دجله بغداد ببر. دولت پیر مغان باد که باقی سهل است، دیگری گو برو و نام من از یاد ببر ببر. سعی نابرده در این راه به جایی نرسی، مزدگر می طلبی طاعت استاد ببر. روز مرگم نفسی وعده دیدار بده، وانگه هم تا به لحد فارغ و آزاد ببر. دوش می گفت به مژگان رازت بکشم، یارب از خاطرش اندیشه بیداد ببر. حافظ اندیشه کن از نازکی خاطر یار، برو از درگهش این ناله و فریاد ببر ببر. حافظ اندیشه کن از نازکی خاطر یار، برو از درگهش این ناله و فریاد ببر ببر.
قبول باشه اطاعت و عباداتتون، انشالله که از همه به احسن وجه خدا قبول کنه. اللهم لک سمنا و علا رزقی که افتر نافت قبل من ناهن نکه انت السمیع العلیم. 20:38 دقیقه و 15 ثانیه است. بریم همراه با سرکار خانم پهلوانی سری بزنیم به آسایشگاه جانبازان.
قرار جانانه
اینجا محوطه بیمارستان میلاد شهریار، جانبازان عزیزی که اینجا حضور دارن کنار جناب آقای ایرج عزتی هستیم، دوستانشون هم که اینجا زود دارن. خیلی دوستتون دارن آقای عزتی.
منم دوستشون دارم.
شما چطور؟
خیلی ممنون.
خوبین؟
مرسی، خیلی ممنون.
طاعتتون هم قبول بشه. ماه مبارک رمضانم مزاحمتون شدیم، گفتیم دیداری داشته باشیم از خدمتتون.
خیلی ممنون.
سلامت باشین. آقای عزتی دوستان همه دوستای صمیمی هستن؟
بله، اکثرا 90%شون. من یه سه ماه اینجا بودم، 93 بعد دوباره الان بلوش 40 روز اینجا.
ثابت نیستی؟
نه ثابت نمیم، من میرم دارو استفاده میکنم. میرم منزل دارو استفاده میکنم، دوباره آدم بد میشه میام بستری میکنم.
الان چند روزه؟
الان بلوش 32 روز اینجا.
32 جانباز چند درصد هستن؟
15 درصد. هم عصب روانه هم پام خوب تیر خورده.
آقای عزتی تعریف کنیم از سالهای دفاع مقدس.
سالهای دفاع مقدس ولی ما خودمون
چند ساله میشد این
سال 64 یادم نیست چند سال بودم
ولی جوون
من خودم 3-4 شاید 6-7 ماه مونده بود به خدمتم که معذرم بخوانم برای خدمت خودم داوطلب رفت.
پس میشدین 17-18 ساله دیگه؟
تقریبا رفتم افتادم سرفنج کرمان آموزشی، بعد از اون بر اومدم علی آباد و قم آموزشیم، بعد از اون بعد مستقیما فرستادن کردستان. بعد حدود 4 5 ماه بعد یه شناسایی رفتیم، تقریبا حدود 90 نفر بودیم که ما کمین گیر کردیم. ما از 90 نفر حدود 80 نفر زخمی شدیم، گلوله خورد. بعد من با این که پام تیر خورده بود، دو تا از این بچهای مجروح رو گرفتم رو کولم، تقریبا 5 کیلومتر پیاده اومدم. خودم دیگه افتادم دیگه نه.
دو نفر خیلی سخت.
دو نفر، بعد دو نفر مثلا اون موقع شاید وضعشون تقریبا 80 کیلو می‌شدن.
می‌خواستن تا اونجایی که میشه همرزمان رو نجات بدن.
می‌خواستن نجاتشون بدن. بعد نجاتم دادن. الانم هستن، میام رفت آمد دارم باشون هستن. بعد از اون اومدیم خلاص بیمارستان و این ور اون ور، دوباره من برگشتم جبهه. گفتن قبول نمی‌کنن. مونده گردن گفت آقا تو اگر بمونی اینجا، اگر اتفاقی واسه بیفته پای خودته. گفتم آقا می نویسم امضا میکنم، من تهران نمیرم.
میخواستین سربازیتون حتما تو جبهه؟
همه حتما میخواستم تو جبهه.
چرا این همه علاقه و اصرار؟ جنگ بود آقا.
من به خاطر وطنم، به خاطر خاکم، بالاخره من نمیرفتم، اون نمیرفت، اون نمیرفت، کی میخواست بره دفاع کنه؟ ماها باید میرفتیم دفاع میکردیم. ما نمیرفتیم، الان این افرادی که دارن راحت زندگی میکنن واقعا نمیتونن راحت زندگی کنن، مثل سوریه، مثل فلان جا، مثل فلان جا. من الانم اگه خدایی نکردم دعا میکنم که هیچ موقع این چیز پیش نیاد. یعنی الانم با این حاله که مثلا حالم خوب نیست، الانم همچین اتفاق افتاد، بازم واقعا مملکت دفاع میکنم.
ماه رمضان هم شده بود جبهه باشیم؟
بله، یک بار و نصفی،
یعنی یک ماه کامل رو بودیم. مثلا بله. یه بار هم یه مثلا 10 روز 15 روز.
بله.
خب بعد چی کار میکردیم؟ جنگ و ماه رمضان و الان همین الانش هم میگن خیلی سخته. نه. مثلا عادی داریم زندگی میکنیم، بعد جبهه رو
سختیش 3-4 روز اول اصلا چیزی هم
حال هواش رو بمونیم چجوری
بود؟ خیلی هم خوب بود، دعا میکنیم، دعا رفتیم، نماز بکنیم. ما اکثرا 90% چون گردان ضربت بودیم، با این که روزه میگرفتیم هر جا درگیری میشد اولین نفری که میفرستادن ما بود، ولی خیلی هم خوش میگذشتیم.
مثلا هواش خیلی
خوش، واقعا حال هواش.
دلتون برای یه کدومی که از همرزماتون خیلی تنگ شده؟
من دو تا بچه اصفهان رفیقان بودم، اونا شهید شدن خدا بیامرزه. الان هم که یه لحظه یورم واقعا گریه میکنم، میشنم گریه میکنم. بعد فیلم های جبهه که من میشم میرم نگاه نمیکنم.
چرا؟
خب اعصابم خرد میشه، چون من یه روز 28 تا سر بریده جاده جمع کردم، جنازه بدون سر. به خاطر این الان مثلا تو میگه که من جیه پس میدم، واقعا اثری میشم، اصلا اعصاب روانم میریزه. بعد
دلتون برای
اون
دوست
استانی؟ اون واقعا تنگ میشه. حتی دوبارم بلند شدم رفتم سر خاکشون.
سال زمانی که جانباز شدین برگشتین، تا آخر جنگ که نتونستین جبهه برین، درسته؟
رفتم دیگه.
تا آخرش بودی؟
تا آخرش جنگ بودم.
تا آخرش الان برگردیم به عقب، چی کار میکنیم؟
میرم تا اونجا که جون داشته باشم واقعا میرم، چون مملکتم دوست دارم، خاکم دوست دارم، حاضرم به پای همه اونا بسوزم.
میگه خدا شما رو حفظ بکنه، دستتون هم درد نکنه. ممنونم که برای ما یه مقداری خیلی کم از خاطرات و موقع ها رو گفتین. خاطرات دفاع مقدس خیلی ها شیرین نیست، جنگ بوده، خیلی از جوان ها کشته شدن، ولی خب همون رشادت ها بوده که باعث شده که ایران ما پا بر جا باشه.
خیلی باشه.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدا، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من، هر دو فدای وطن من، روزی پدریت تا زنده بمانی، روزی پسری تو آینده بمانی. Oh,
نمیدونم این گزارش رو شنیدید یا نه، خیلی نکته های عجیبی توش بود. این جانباز بزرگوار میگفتن اگر باز لازم باشه تا آخر وایستادم، میگفت 15 تا شهید بدون سر جابجا کردم. همینجوری که گوش میدادم فقط این آیه به ذهنم رسید: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمن هم من غزا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. این موسیقی شاد به اعتبار میلاد امام حسن مجتبی بود که الان به من گفتن آقا یه بار دیگه تبریک بگو، واسه همین این موسیقی پخش شد. سوالمون راجع به شرایط سخت احمد آقا بود که نیمه شبی فرزندش که تب شدید کرده همراه با خانومش دارن میبرن بیمارستان، قوانین راهنمای رانندگی رو رعایت بکنه یا نکنه. یکی دوتا از این پیامک ها رو بخونم. یه بزرگواری نوشتن که سلام، مشکل احمد آقا یکی دوتا نیست، مشکل اصلی خود بیمارستانه، چرا که نیمه شب متخصص نیست. یه بزرگوار دیگه هم نوشتن که احمد آقا زیاد لازم نیست، احمد آقا به ایشون نوشتن، زیاد لازم نیست که در اینجور مواقع به قانون توجه کنه، نه کلی نوشت و به فکر قانون باشه. دوربین ها در خدمت مردم قانون مدار هستند و دوربین ها خیلی خوب کارشون رو بلدن، هر جا که شانس. نه دیگه این دیگه خیلی به موضوع مربوط.
احمد آقا باید ماشین فرستاده برای خانمش و خودش بچه رو بغل بگیره و بدو بدو بیمارستان، راهی نداره دیگه.
بیاییم واقع بین جواب این سوال رو بدیم و شعار محور عمل نکنیم. طبیعتا هر کسی توی این موقعیت قرار بگیره، اولا که جون بچهش از همه چی بهش مهمتره و ثانیا این که اون لحظه واقعا قدرت تصمیم گیری خیلی کاهش پیدا میکنه. به نظر من اگر من توی موقعیت باشم، حداقل یا بهتر بگم حد اکثر قوانینی که میتونم رعایت کنم رو، مثل زدن جفت راهنما و استفاده از بوق و چراغ دادن به منظور این که نشون بدم عجله دارم، رو رعایت کنم. بیش از اینش فکر میکنم که فقط جنبه شعاری داره. خیلی ممنون. احسان امیری نژاد، شهبابک کرمان.
آقا دم همتون گرم که پیامک دادین یا تلفن زدین. یه بزرگواری هم نوشته اسماتونو چرا نمی نویسین؟ اسماتون هم بنویسین بذارین اسمتون هم بخونم. بزرگواری نوشته سید جون روزم، نمیتونم دروغ بگم، البته احتمالاً مال قبل افطار دیگه، جون بچه مهمتر. یه بزرگوار دیگه هم نوشته اسمشونو ننوشتن تو گفتاری که گفتگویی که من با حاج آقای افتخاری داشتم در رابطه با بحث امامت مطرح شد، مطلبی رو نوشتن. برادر عزیز که اسمت هم ننوشتی، نظر شما محترم، بذارید قاید ما محترم باشه.
ما باید واقعا خودمون در اون شرایط باشیم تا بتونیم بگیم که مقررات راهنمایی رو رعایت میکنیم یا نه. ای که الان تو شرایط عادی و به قولن ریلکس نشستیم و داریم نظر میدیم، فکر نکنم زیاد درست باشه. شاید همین منیم که به فرض میگم بله قوانین رعایت میکنم، اگه وقتش بشه و چنین شرایطی رو دچار بشم، شاید اصلا همه چراغ قرمزام رد کنم، خلافم کنم. واقعا باید تو موقعیتش قرار بگیریم. خیلی ممنون و متشکر. نادر حسن‌زاده از بوشهر.
بزرگواری نوشتن سلام، مهدی رضایی از کرمان. عمر انسان دست خداست، پس با توکل بر خدا با رعایت قوانین از راه درست میبرمش. اورژانس، هرگز حاضر به کشتن قانون نیستم. خب اینم نظری. وقتمون رو به اتمام هست، آخرین پیامک رو بخونم. نوشته شما که پیامک آدم رو نمیخونید چرا میگی پیام بفرستین؟ آخه توی اون موقعیت که بچه آدم مشکلی داشته باشه، با این که مادر دلسوزتر هم هست به فکر، یعنی مادرش هست که به فکر بچه باشه که قانون رو اجرا بکنه. نظر ایشونه. وقتمون تقریبا رو به پایان. من یه تو... آقا یه دقیقه این موسیقی رو بگیر من یه چیزی بگم. ببینین این سوالایی که این شکلی مطرح میکنه مال اینه. در حوزه اخلاق خیلی راحت بگیم چی خوبه چی بده، سکوت غیبت بده، نمیدونم اینا، که همه فضایل و رذایل رو میشناسیم. گره های اخلاقی اونجاست که دو تا فضیلت در مقابل، یعنی رعایت یه فضیلت اخلاقی منجر به این میشه که یه فضیلت اخلاقی دیگر رو رعایت نکنیم. اونجاست که در واقع نوع نگاه ما به اخلاق مشخص میشه. نمونهش این یا موضوع دیگه که حالا یه احمد آقایی رو که همینجوری اسم گذاشتیم داریم مطرح میکنیم که ایشون یه خوردم حالا مزه شد ماجرا، ولی واقعیتش اینه که ما تو زندگی روزمره اخلاق اینقدر ساده نیست. گاهی اوقات فضایل اخلاقی با همدیگه قابل جمع نیستن. توی اون شرایط ما چیکار میکنیم؟ نکته ایست که در واقع نگاه ما رو به اخلاق مشخص میکنه. وقتمون تموم شده، شما رو به خدا میسپارم تا فردا. خدا نگهدار.
اوف مگه بختیم، آب بس شدیم، سوختیم بابا. فوت کار هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه. نفه یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده. زیر سایه شما کوله را به راه با صفاف و مطلوب هایی دراز کنیم و باد بخوریم خنک بشیم خوب. زیر سایه شما با کولر ما همیشه بهاره. نفه یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپیلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار. لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولادن، فرموشم خیلی تاپه. صبح این زرشی قهوه یا مشکی سرمایتون حفظ میشه. تیره شون تاپه، تیره شون تاپه، تیره شوی من تاپه. تاپه تیره شون تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
من یه مادرم، مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. ما در دنیا برخورد میکنیم با موقعیت هایی که دقت میکنیم در دیگران اونا توانمندی هایی دارن که ما نداریم، و اتفاقا همین موضوع باعث شده که عده‌ای بگن خدا عادل نیست. اگه خدا عدالت داشت چرا مثلا این شخص توان جسمی یا بدن سالمتری داره، یا چون برای هوشی بیشتری داره، یا توی خانواده ثروتمندی مثلا به دنیا اومده و غیره. در نگاه ساده اول و عامیانه آره ممکنه این سوال جایز باشه، اما وقتی نگاه معرفتی پیدا میکنیم ببینیم که نه، هر کس یک توانمندیایی داره که میباید جای خودش رو پیدا بکنه. لزوماً قرار نیست که چه میدونم همه مثلا در تیم فوتبال همه دروازه‌بان باشن. خب یه عده باید گلزن باشن. لزوماً قرار نیست همه گلزن باشن. یه عده باید دفاع باشن. یه عده باید دروازه‌بان باشن. خب این تقسیم بندی‌ها رو چطور ما توی مسابقه فوتبال یا ورزش‌های دیگه به رسمیت می‌شناسیم؟ اما در جهان آفرینش نه. در طراحی که برای خود رو انجام میدیم یا وسیلی که درست می‌کنیم، هر کدوم از جنس خودش، یعنی متناسب با خودش باید استفاده بکنیم. جنسی که استفاده میشه، چرمی که برای تودوزی استفاده میشه، خب اون چرم یه ویژگیایی داره. اون ماده‌ای که چه میدونم برای موتور استفاده میشه، اونم یه ویژگی داره. نکتهش اینجا اینه، ما این تفاوت‌ها رو بپذیریم، منتها بگیم ببینیم جای ما کجاست، ما برای چه کاری مناسبیم. این همون کشف استعداد است. در قرآن در آخرین آیه سوره مبارکه انعام خدا میفرماد و هو الذی جعلکم خلائف الارض، و او کسی است که شما رو جانشینان روی زمین قرار داد. و رفع بعضکم فوق بعض درجات، خدا یه گروهی رو به یه گروه دیگه در برخی از ویژگی ها و امتیازات برتری داد. منتها لیبلوکم فیما آتاکم، تا شما رو در آن چه که بهتون داده بیازماید. اون کسی که برای هوشی بالایی داره بعد از هوش خودش استفاده کنه در جهت اینکه جامعه رو یک گام ببره جلوتر و مسائل و مشکلات جامعه رو حل بکنه، نه اینکه یاد بگیره برای کلاهبرداری. اون کسی هم که توان جسمی داره مثلا برای حراست از جامعه، برای دفاع از جامعه تعریف داره، خب اون میباید در جایگاه خودش قرار بگیره. اون کسی که ذهن کسب و کار داره میبایست در جای خودش قرار بگیره. اون کسی که معلمه باید در جایگاه خودش قرار بگیره. اگر ما این تفاوت‌ها و ویژگی‌ها رو بشناسیم، اون وقت دیگه به خدا نمیگیم خدا عادل نیست. نه، خدا رو عدالت، اتفاقا رو حساب کتابم این کارو انجام داده. این ما هستیم که گاهی نظم خدا رو به هم می‌ریزیم. شاید در جامعه این بحث شایسته سالاری رو اگر در